متشکر. بفرمایید. خدا اجرتون بده انشاءالله. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. بفرمایید. السلام و السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك بجوامع السلام، سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة على خير الانبياء، طبيب نفوسنا، شفيع ذنوبنا، أبي القاسم المصطفى محمد. وآله المعصومين سيما الكهف الحسين مولانا الحجة بقية الله في العالمين أرواحنا و ارواح و منصباه و فدا و عجل الله و فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. خودم رو و شما مهاجرین الالله، میهمانان خدا رو به تقوا، پرهیز از گناه، تحصیل حضور در پیشگاه پروردگار متعال، جلب رضایت حق و شناخت وظایف بندگی و اجرای آن دعوت میکنم که تقوا موجب سهولت امور می شود و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. گره ها مال بی تقوایی است، نکبت ها معلول گناه است، مصیبت ها حاصل بددلی ها و بدرفتاری هاست. اگر در ماه مبارک رمضان سر ضیافت کریمانه پروردگار متعال از گناهانمون توبه بکنیم و بنامون بر اجرای دینمون در زندگیمون باشه، سبک زندگی ما سبک قرآنی سبک دینی باشد، خدا صادق الوعد است. دولت ما اگر مجاری رو در مسیر دین قرار بدهد، در مسیر رفع مشکلات با سهولت عبور می کند. فاصله گرفتن از تقوا کار را پیچیده می کند. کم توجهی به خدا، چشم دوختن بی این و آن، انسان را از مسیر سعادت دنیوی و اخروی دور می کند. مشکلات خانواده ها که برخی در اثر عدم توجه به دین گرفتار ناسازگاری شده اند، این پیچیدگی اکتسابی خود اونهاست، برای خدا توجه به خدا بکنن تا عفو گذشت و ظرفیتشون بیشتر بشود. من شهادت جانگداز اول مظلوم عالم، اعجوبه خلقت، خلیفه مطلق خدا، سید اوصیا، امیر المؤمنین رو به امام زمانمون و به شما نمازگزاران عزیز و همه بشریت، مسلمانان و مردم شریف ایران و شیعیان و فرزند امیر المؤمنین رهبر بزرگوارمون سرسلامتی و تسلیت عرض میکنم. به تناسب ایام امروز افتخارمون اینه که چند جمله ای راجع به حضرت امیر علیه السلام مطالبی به دلهای پاک و مشتاق شما عزیزان تقدیم بدارید. امیرالمؤمنین شخصیتی به وسعت اسماء حسنای خدا دارد. علی اسم اعظم است و جامع غیب و شهود است و مظهر تام جلال و جمال خداوند منان است. علی مظهر قدرت خداست، مظهر علم خداست، مظهر حکمت پروردگار عالم است، مظهر ربوبیت است، مظهر شافی بودن خداست، مظهر کافی بودن خداست و مظهر تمام صفات کمالیه حضرت حق سبحانه و تعالی است. لذا در قرآن کریم آیاتی که مربوط به حضرت علی علیه السلام هست، یکی از آیات شهود امیرالمؤمنین رو مطرح فرموده: شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولی العلم قائما بالقسط. علی در شناخت خدا از وراء حجاب خدا را نیافته است، بلکه بین علی و خدا حجابی وجود ندارد. علی در حضور حق است، علی مقام اندر رب دارد، مقام اندر ملیکن مقتدر دارد و وحدانیت حق تعالی را با همه وجودش یافته است و چون به اون مقام رسیده است خودی ندارد تا حجاب بشود. انسان خودش حجاب بین خود و خداست. علی محو جمال خدا و ذوب در ذات ربوبی است. از این جهت قبل از آنی که در محراب عبادت محرابش خونین شود و با خون فرق مبارکش، محاسن شریفش رنگین بشود و شهادت مصطلح را شاهد باشد، علی این مقام را قبل از به قصر رسیدن دارا بود و هیچ غباری و هیچ لکه‌ای، حجابی بین او و خدا وجود نداشت. و علی نشأه ولایت حق تعالی است. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون است. کلمه انما دلالت روشنی دارد بر حق حاکمیت انحصاری امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر، که این حکومت ولایی این حکومت مظهر ربوبیت خداست، مظهر کفایت خداست بر خلائق، حق حاکمیت مال خداست، چون مالک ملک است حاکمیت بر ملک و ملکوت را خود به عهده دارد و چون اداره بشر مستقیم با ذات احدیت استعدادش رو بشر ندارد، لذا خدای متعال از جنس بشر خلیفه و نماینده قرار داد تا این موجود برجسته ارزشی رو از ضایع شدن حفظ کند و رسالت و حکومت حفظ ارزش‌های متعالی انسانی است، ساختن انسان است و جلوگیری از آفاتی است که بشر را به سقوط و انحطاط می‌کشاند. مسئله اقتصاد، مسئله جسم، مسئله روابط این عالمی، این یک قطره‌ای از دریای مسئولیت حکومتی است. الذین این مکناهم فی الارض اقام الصلاح، شعار مجاهدین صدر اسلام این بود که بعثنا لنخرج الامم من عبادت الاوثان الى عبادت الرحمن، ما مأموریت و رسالتمون اینه که بشر رو از یوغ حاکمیت نفس اماره خارج کنیم و از یوغ وثن پرستی، بت پرستی، شرق پرستی، غرب پرستی، علم پرستی، صنعت پرستی، شهوت پرستی، پول پرستی، همه این پرستش ها را از بشر بگیریم و او را در سیاستش، در اقتصادش، در ازدواجش، در تولیدش، در هزینه اش خداپرست کنیم. بشر برای محض عبودیت به اینجا آمده است. حکومتی که در اون حکومت بندگی خدا مطرح نباشد، اون حکومت طاغوت است. حکومت الهی، حکومت اسلامی خود مظهر بندگی خداست و بشر را با ارائه الگوی بندگی در شکل حکومت به بندگی خدا سوق می دهد و همه گناهان در تحت حاکمیت خدا از بساط زندگی بشر رخت بر می بندد و جایی برای گناه در امور بشر باقی نمی ماند. و امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب در این آیه کریمه که آیه ولایت است و جز آیات بسیار شفافی است، چون ولی با کلمه انما در این آیه فقط حکومت را افاده می کند، وگرنه دوستی که یکی از معانی ولی هست، المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، و همینطور جعل بینکم مودتا و رحمه، و همینطور انما المؤمنون اخوه، محبت ما نسبت به یکدیگر جز واجبات اخلاقی و شرعی است. کینه مؤمن حرام است، ایذای مؤمن حرام است، قهر کردن مؤمن حرام است، خصوصا قطع رحم. اعضای خانواده حق قطع با یکدیگر رو ندارن، هم دلشون باید وصل باشد، هم از نظر معاشرت، معاشرت جمیلی با یکدیگر باید داشته باشند. قهر بودن با همسایه، با شریک، اینا محرمات شرعی است. با امیدوارم در ماه مبارک رمضان این ظلمات زدوده شود و نور صیام و قیام دلها را از عوارضی که موجب فاصله مؤمنین با یکدیگر می شود پاک سازد. و نکته دیگری که در وجود نازنین حضرت امیر علیه الصلاة و السلام، جامعیت امیرالمؤمنین است. نکته ای رو که سید رضی اعلی الله مقامه در مسئله نهج البلاغه که جز معجزات امیرالمؤمنین است، دعای کمیل امیرالمؤمنین جز معجزات علی است، مناجات شعبانیه حضرت جز معجزات اون بزرگواره، یکی از مسائلی که در امیرالمؤمنین به عنوان مظهریت خداست جامعیت امیرالمؤمنینه. خدای متعال یکی از صفاتش اینه، یا من لا یشغله شأن عن شأن، یا من لا یشغله سمع عن سمع. شب 19 محشری بود زیر این آسمان، در هر کوچه‌ای، خیابانی، برزنی، اجتماعاتی بود سراسر نور، چه اشک‌ها، چه زجه‌ها، چه توسلات، چه انکسارها و ابتهالها و تضرع‌ها. میلیون‌ها انسان در دل شب العف می‌گفتند، به شیا الله می‌گفتند، همه صداها را خدا یکسان می‌شنید و دعای هیچ کسی خدا را از دعای اون دیگری باز نمی‌داشت. این از خصائص حضرت حق است و نماینده خدا امیرالمؤمنین است. علی رو همه عالمیان صدا بزنند به همه یک جا پاسخ میگوید. التجای یک کسی، توسل یک کسی به امیرالمؤمنین او را از توسل دیگری باز نمی‌دارد. و همین جامعیت باعث شده بود امیرالمؤمنین در موضع رقت کسی مهربانی علی رو، رقت قلب علی رو ندارد. نمره اول است دیدن بچه یتیم علی رو طوفانی می کند، دیدن پیرزن قد خمیده ای که مشک به دوش گرفته زانوهای علی رو سست می کند. و با چه رقت قلب و مهربانی وارد کوخ پیرزن می شود و بچه یتیم ها را روی زانو می گیرد، صورت خودش رو به آتش تنور نزدیک می کند، می گوید بچش علی. مزه حرارت را که بچه یتیم ها را از یاد نبری. امیرالمؤمنین با این رقت قلب در مقابله با کفار که اعتدال همون چیزی که حضرت آقا فرمودن و در خطبه دوم توضیح خواهیم داد، امیرالمؤمنین یک اعتدال اینجوری داشت. در میدان نبرد شمشیر به دست می گرفت و هر مانعی رو درو می کرد و این از عجایب است. جنگ هم امیرالمؤمنین رو متمرکز در جنگ نمی کرد، جنگ علی بندگی بود، لذا در کوران جنگ حواسش به افق است. ابن عباس میپرسد یا علی الان این بحران جنگ است و تنور جنگ آتشش گل گرفته است و شعله‌ور شده است، لحظاتش سرنوشت‌ساز است، حواس شما به کجاست؟ امیرالمؤمنین جواب میدهد ابن عباس نگران وقت نمازم. یا علی جنگ و نماز؟ فرمودم ما برای نماز می جنگیم. و عجیب این است که دیده شد امیرالمؤمنین با ذوالفقار الهی که سیف الله المسلول بود در موقعیت حساس جنگ دیده می شد که بعضی ها را از زیر شمشیر رد می کنه، نمی زنه. این تمرکز علی، طمأنینه علی، آرامش علی، عین الله بودن امیرالمؤمنین رو میرساند. وقتی از مولا پرسیدند چرا در جنگ بعضی ها را نمیکشتید و برخورد باشون نمیکردید، میفرمودند در نسل او موحد میدیدم، شیعه میدیدم، به خاطر آیندگان موحد حق کشتن او رو نداشتم. این جامعیت که سیاست، حکومت، مبارز بودن، رزمنده بودن با عاطفه، با رقت قلب، با اشک چشم، با مهربانی، با ایثار همراهی داشت. سیاست امیرالمؤمنین عین صداقت بود، با سیاست معاویه فرق داشت. علی مأمور خدا بود، مأمور هوا نبود، دنبال حکومت نبود. نکته دیگری که در مسئله امیرالمؤمنین آخرین عرض من باشد و خطبه دوم انشاءالله مطالبی رو که لازم است عرض بکنیم بتوانم عرض بکنم، اینه که هم خدا به علی مباهات کرده، هم پیغمبر به علی مباهات کرده، هم همه امامان مفتخرن به وجود امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب. در لیلة المبیت که امیرالمؤمنین برای جنگ نرفته بود، برای کشته شدن رفته بود، بنا بود علی قربانی بشود تا پیغمبر دین الهی رو بتواند برای نسل‌های آینده منتشر کند. در اون شب خدای متعال خطاب به جناب جبرئیل و میکائیل کرد، فرمود من مؤاخات بین شما برقرار کردم، شما دوتا با هم برادری، اما در عالم برادری کدام یک از شما حاضرید جانتون رو فدای اون دیگری بکنند؟ هیچ کدام این آمادگی رو نداشتن. حضرت حق مباهات کرد به علی بن ابی طالب، فرمود نگاه کنید به علی که با پیغمبر برادری دارد، جان خودش رو، مضمون حدیث اینه، جان خودش رو فدای جان پیغمبر کرده. بعد جبرئیل و میکائیل مأمور حفاظت امیرالمؤمنین شدند و به امیرالمؤمنین با عنوان مجرم میگفتند که خدا در میان ملائکه به تو مباهات کرده. ارزش امیرالمؤمنین در حدی بود که پیغمبر خدا وقتی علی از مسافرت یا از جنگ برمیگشت، پیغمبر او را در آغوش میگرفت و بر حسب نقل عرق پیشانی امیرالمؤمنین رو با دست مبارکش میگرفت و به عنوان تبرک به بدن خودش میمالید. از این بالاتر خوشا دردی که درمانش علی باشه، خوشا هجری که پایانش علی باشه. وقتی امیرالمؤمنین سفر میرفتند، پیغمبر خدا دست به دعا بر حسب نقل بر میداشتند و می گفتن اللهم لا تمتنی حتی تورینی علیان، خدایا اجل به من مهلت بده یه بار دیگه علی رو ببینم. اینو کی میگه؟ اول مخلوق عالم، اول شخصیت عالم امکان اینجور به علی عشق دارد. پیغمبر خدا خودش هم ولایت مطلقه کلیه الهیه دارد و هم علی هر چه دارد از پیغمبر دارد، اما پیغمبر خدا بیمار می شوند و گرفتار تب شدید، امیرالمؤمنین میاد بالای سر پیغمبر می نشیند، دست به سینه پیغمبر می گذارد و خطاب به تب می کند که از سینه پیغمبر خارج شو. تب اطاعت می کند، پیغمبر با سلامتی می نشیند. این نه اینکه پیغمبر نمیتونه، گاهی ائمه ما مریض میشدن، افرادی رو مأمور میکردن بره کربلا براشون دعا بکنه. این سری هست، پیغمبر میخواد مقام علی رو به جهانیان برساند. با همه ارزش و عظمتی که پیغمبر دارد، افتخارش به اینه که دست علی، زبان علی مایه شفای پیامبر خدا بشود. اما همین علی که جز خیر و رحمت برای بشریت هیچ نبود، پیام حضرت امیر جنگش جنگ انتقام نبود، علی طبیب بود، علی ویروس ها رو، میکروب ها رو از کالبد بشریت جراحی میکرد، خارج میکرد. شمشیر علی تیغ جراحی طبیب بود، علی خیر محض بود برای بشریت. اما در این روزها عشق الاولین و الاخرین فرق مبارک امیرالمؤمنین را با شمشیر زهرآلو. امام زمان سر شما سلامت، آقا جان در غم شما سلیم. قهرمان بدر و احد اون چنان با این شمشیر کم ضربت شدید بود، فرق مبارکش باز شد، خون مهراب رو گرفت. هم زهری که در این شمشیر آب داده بودن اون چنان زهر خطرناکی بود، در خون امیرالمومنین به همه بدن سرایت کرد. علی مدهوش شد، ملائکه در آسمان نالشون بلند شد، تهدمت والله ارکان الهدى قتل علی بالوتاد. بدن نازنین مولا را داخل فرش قرار دادند، به منزل حمل کردند. اما وقتی شیر رو بردن برای امیرالمومنین، حضرت مقداری از شیر رو تناول کردن، بقیهش رو فرمودن ببرید به ابن ملجم بده. یه نگاهی به ابن ملجم کرد، به قاتل خودش، دید از شدت وحشت گویا داره قلب از تیرش خارج میشه. به امام حسن فرمود با اسیر مدارا کن. یا امیرالمومنین، قاتل خودت اسیر بود، سفارش کردی که رعایتش رو بکنن، اما دختر خودت زینب اسیر بود، امان از دل زینب. کسی رعایت این اسرا را نکرد، هم تازیانه می زدن، هم چادرهاشون رو می بردن، هم سر بریده ی حسینش رو جلو چشم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و الصلاة على خیر النبیین ابی القاسم محمد. و آله الطاهرین. اللهم صل على صفیک و نبیک سید الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله، و علی علی امیر المؤمنین، و علی فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین، و علی سبطه الرحمه الحسن والحسین، و علی ائمه المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت القائم و منائک فی بلادک و حججک علی عبادک بهم نتب الله و من اعدائهم نتبرع الی الله تعالی. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. شما بزرگان را و خودم را به پناه بردن به سنگر تقوا توصیه میکنم. التقوا دار و حسن عزیز، هر کس در زندگی به دژ تقوا پناه برد و از گناهان و رذایل خودش رو به جبهه تقوا کشید، خداوند منان به او عزت و سربلندی میده و هرگز شکست نمیخوره. این دژ دژ فتحه. کسی تقوا داشته باشه خدا به او پیروزی میده، هم در جهاد اکبر، هم در جهاد اصغر، هم در جهاد اقتصادی و هم در مجاهدت های دیگری که ما قدم به قدم با مشکلات مواجهیم و با موانع و دشمنان درگیریم. اگه بخوایم پیروز بشیم باید اهل تقوا باشیم. مطالبی که در این خطبه لازم است و عرض برساند، اولین مسئله، مسئله حمله ددمنشانه این گرگ وحشی بی صاحب انانگسیخته اسرائیل است که از ابتدا به عنوان گرگ او رو ساختن و برای دریدن گوسفندهای منطقه در اونجا مستقرش کردن و یک موجودی است که نه خدا میشناسد نه از معاد و قیامت حراسی دارد و نه قوانینی که در جامعه بین المللی مطرح شده است پایبند است. با اتکای به کسانی که او رو به عنوان نطفه نامشروعی در رحم خاورمیانه کاشتند و این مولود نامشروع رو متولد کردند، اونایی که این رو به وجود آوردند قدرت‌های بزرگند، دارای سلاح‌های اتمی هستند، چپاولگران بین المللی هستند، غارتگران عرصه جهانی هستند و اونا چراغ سبز نشون میدن. هر وقت محکومیتی براش پیش بیاد حق وتو با همین درنده ها و موجودات جنگلی است که الحکم لمن غلب، هر کی شاخ داره او حاکم است و اعتنا هم به جایی نمی کند. لذا این با اون برنامه ای که از ابتدا با اون برنامه در اینجا مستقر شده، از ابتدا موجودیتش با تجاوز و ظلم و غارت و آدمکشی و بیرحمی و قساوت بوده. صاحبان خانه را بیرون کردن، خانه های اونها را اشغال کردن و اون مقداری هم که باقی موندن در خانه های خودشون مرتب خانه ویران میکنن، کودکان بیدفاع رو میکشن، زنان را از پادر میارن، به بیماران و پیرمردها و پیرزنها هم رحم نمیکنن و کرارن در بیش از 6 دهه اینا آتشپاره‌ای هستن که سوزاندن و حالها هم به عنوان یک بهانه‌ای که یک اسرائیلی، یک صهیونیست نابود شده یا 3 نفر مفقود شدن، این رو بهانه قرار دادن و در این حمله های بیرحمانه بیش از 227 نفر کشتن و صدها نفر را مجروح کردند و از زمین و هوا آتش به سر مردم بی پناه و بی دفاع غزه ریختن، به غیر نظامی ها اینقدر صدمه های جانی و مالی و ویرانی ها به بار آوردند و این مصیبت عظیم وجدان بشریت را آزرده می کند و کافیست که دولت‌های کشورهایی که مدعی اسلامی هستند بیدار بشوند و بدانند که گرگ با گوسفند هرگز سر سازش ندارد. اونا اگه مذاکره میکنند، مذاکرهشون برای رسیدن به عدل و حق نیست، مذاکرهشون توجیه یغماگری‌هاشون هست زمان گرفتن از مظلوم هست، خاصیت اونها خاصیت درندگی است. اینجا انسان بصیرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه رو مثل همه قدم های پیغمبرگونه ای که یک شخصیت فوق عادی بود، جلوه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب بود، دشمن رو خوب می شناخت و به مردم عزیز ما بصیرت اونچنانی داد که اینا ماهیت امریکا و قدرت‌های مادی پوشاله غربی رو بشناسند، گول اینها رو نخورند، به امید اینها کاراشون رو تعطیل نکنند، در میان خودشون ایجاد اختلاف نکنند. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، با هم باشید، دست هم رو بگیرید، بار اقتصادی خودتون رو خودتون ببندید. روز قدس امسال باید پررنگتر از سالهای قبل بشود که در این کوران مذاکره ایران و پنج به علاوه یک اینها اینجور جنایتها را میکنند و سرگرمی هم برای کشورهای اسلامی درست کردند. این داعش و گروهک‌های خودفروخته بیعقل بیدین بیعاطفه را به عنوان شاخهایی برای سرگرم کردن امت اسلامی در هر جای آتش فتنه روشن کردند تا اسرائیل به راحتی بتواند جنایات خودش رو پیش ببرد. لذا امام فرمود روز قدس روز اسلام است، روز قدس روز حکومت اسلامی است و تعبیر دقیق رهبر حکیم و فرزانه ما که فرمودند مسئله حضور مردم در روز قدس مسئله امنیت برای خودمونم هست. این قده حلیب سرطانی اگر مجال پیدا بکند تنها فلسطینی ها را نمی سوزاند. این اژدهایی است که کامش رو باز کرده از نیل تا فرات هرچی هست ببلد و اما علاوه بر اون چه که ما به وضوح در تحلیل‌های عقلانی سیاسی متوجه می‌شویم که مسئله اسرائیل اختصاص به سرزمین فلسطین ندارد، بلکه آتشی است که برای خاکستر کردن دنیای اسلام اونجا روشن شده است. لذا وظیفه دفاع از مسلمان‌ها، دفاع از مظلومین اگه مسلمانم نبودن و دفاع از خودمون اینه که در مقابل این قده سرطانی ما قد علم کنیم و صفهای فشرده خودمون رو به عنوان اعلان انزجار از این قده سرطانی و حامیانش در روز قدس به چشم به رخ جهانیان بکشیم. اما نکته ای که هست ولا یحیق المکر السیء الا به اهله، این انقلاب ما که بر امریکا سیطره سیاسی پیدا کرد و امریکا را استخفاف و تحقیر کرد و جنگ 8 ساله را با پیروزی کامل رقم زد، این انقلاب ما به حمدالله حزب الله لبنان را متولد ساخت و این فرزند رشید و وارث به حق شهیدان ما و امام شهیدان ما در جنگ 33 روزه درس فراموش نشدنی به این ارتشی که افسانه‌وار پیچ می‌شد شکست ندارد درس‌های فراموش نشدنی دادند. بعد غزه از این حزب الله درس گرفت و در اون جنگ‌های متعدد دیدید که چه به سر اسرائیل آمد. امروز هم این گنبدهای آهنینی که اونا شعارش رو می‌دادید دیدید که هیچ چیزی جلو خشم خدا رو نمی‌گیرد و این جمعیت مفلوک روی باروت نشسته در معرض نابودی کاملن و انشاءالله نابودیشون به همین زودی رقم خواهد خورد. نکته دوم یا مسئله دوم مسئله عراق است. عراق مبتلا شد، غافلگیر شد با یک پدیده شوم و با یک جریان خطر بین المللی که همه جهان را تهدید میکند، جریان تکفیری. این همزاد اسرائیل است، یعنی کسانی که اسرائیل را متولد ساختند جریان تکفیری را همون دست های شوم و پدید و غارتگران بین المللی به وجود آوردند. منتها عدم آمادگی عراق باعث شد که اونها یه چند سباهی در اونجا آتشی بپا کنند و خوی درندگی رو خودشون به جهانیان اعلان بکنند، برای اینکه از مسلمانها زهر چشم میگیرند، غافل از اینکه مسلمانها از اینها هیچ واهمه ای ندارند. به خصوص حضور مرجعیت در میدان دفاع از حریم نفوس و اعراض و دین یک حضور بابرکتی است، فرق دارد با دفاعهای عادی. مرجع بزرگ شیعه اعلان جهاد کرد و قطره‌های پراکنده را به صورت دریا درآورد و به صورت یک دریای مواج طوفانی که علیه این جریان خانمان برانداز بین المللی در حرکت است، با امید آن داریم که با دعای مؤمنین در این شبهای قدر به زودی شاهد امنیت و آرامش کامل عراق باشیم و این قوم یاغی متصل به قدرت‌های بزرگ برای همیشه گورش کنده شود و از عرصه هستی نابود شود انشاءالله. و ما خوشحالیم که مسئولین سیاسی عراق به حمدالله قدم‌های برجسته برداشتن. رئیس مجلس مشخص شد، رئیس جمهور و نخست وزیر هم انشاءالله با تدبیر صحیح مسئولین نظام برخواسته از آراء مردم در عراق به نتیجه خواهد رسید. نکته بعدی توجهی است به فرمایشات حکیمانه مقام معظم رهبری، هم در دیدار مسئولین هم در دیدار اساتید دانشگاه. نکات بسیار سازنده و ضروری به زبان این عبد صالح خدا که والله اگر ما رعایت بکنیم از آفات و بلاها و نکبتها و ظلمتها و خودخواهیها و حصارهایی که برای جدا کردن از یک دیگر میگیریم مبتلا نمیشیم و مسیر الهی خواهد بود و کمک و حمایت مردمی رو در پی خواهد داشت. مسئله این بود که حضرت آقا فرمودند شعار دولت که شعار اعتدال است، شعار بسیار خوبی است و شعار اسلامی است، ولی اعتدال ما اعتدال غربی نیست. ما اعتدالمون همون اسلام است، اشداء علی الکفار رحماء بینهم است. آقایان تعریفی که برای عدالت کردن تعریف دلنشین و مقبول این است که عدل وضع الشیء فی موضعه هست، هر چیزی رو در جای خودش قرار بدیم این عدل است. اعتدال به این نیست که آدم ضعیف باشه، در برابر گرگها خودی اقتداری پرخاشی از خودش نشون نده، اتفاقا خلاف اعتداله، افراط در زبونی هست. اشداء علی الکفار این خودش اعتداله. اون وقت ایجاد اختلاف در صفوف مؤمنین این خودش افراطی‌گری هست. وارد کردن یک جریان خاص در مجاری حکومت و اون هم از نوع افراطی خصوصا در دانشگاه ها که حضرت آقا از روی دلسوزی و واقع بینانه هم حفظ جو علمی دانشگاه ها را جز ضرورت های کشور خواندند و هم قرار دادن دانشگاه به عنوان باشگاه سیاسی رو سم مهلک اعلان کردن و ما توقعمون از دولت محترم به خصوص رئیس جمهور محترمی که سابقه حضور در هیچ فتنه ای نداشته و در برابر فتنه 78 جز عزیزانی بود که مطالب به حقی در تحقیر فتنگرها از زبان ایشان به سمع ملت عزیز رسید و در فتنه 88 هم هیچ حضوری نداشتند. حالا شعار اعتدال و مخت تصدی افراطی های بسیار افراطی با حرکت های بی‌محابا، این برای مردم جای سوال میشه که آیا این شعارها همین جوری حرف میزنن؟ این رو که ما نمیخوایم خدای نخواسته متهم کنیم یک عالم دینی رو با سوابق خوب، بگیم که نه اینا این شعارها پلیه، واقعیت چیز دیگریه، یا حمله بر این میشود که پس پرده کسان دیگری تصمیم میگیرن و الا یک عالم معتدلی که اینقدر حریم رهبری رو حفظ میکنه با وجود این ادبیات درست در برخورد با ولایت و منایت مداری و با سوابق اعتدالی این امر. لذا ما توقعمون اینه هم افراطی های موجود را از این سنگرها جا به جا بکنن و نگرانی را از مردم و دانشگاه ها، نه تنها افراطی‌گری به دانشگاه ضربه میزنه، به خدا به خود افراطی ها هم ضربه میزنه. و نکته دومی که خطر عمده است دو قطبی کردن جامعه و دانشگاه و روز شهادت امیرالمؤمنین به این ایام و لیالی قدر ما اعلان میکنیم همون گونه که مقام معظم رهبری اطال الله عمره الشریف فرمودن ما دولت را تأیید میکنیم و حمایت میکنیم، به خدا ما هم همین جوریم، هم دولت را تأیید میکنیم و هم از دولت حمایت میکنیم. اما اصلاح امور با تعقل و اعتدال مطلوب همه مردم است. بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. الحمدلله مهمان خدایی، به نماز جمعه آمدی، دلها آماده است، برای امیرالمؤمنین عشق ریخته، دلها شکسته است، دعاها مستجاب. الهی به علی، به علی، به علی، به علی، به ولای امیرالمؤمنین، به وجاهت حضرت امیر، لباس ظهور بر قامت امام زمان ما بپوشان، موانع ظهور را به سرعت مرتفع بفرما، حسرت دیدار جمال مولامون حضرت مهدی رو بر دل ما مگذار، برکت و رحمت واسعت را بر این مردم نازل بفرما، این مردم اصیل، شریف، احیاگر، موالی، وابسته و علاقمند به اهل بیت، عاشق امیرالمؤمنین و قرآن را به علی و قرآن قسمت میدهیم دشمن شاد مگردان، نسل جوان ما را به سامان برسان، حوائج همه ما را برآورده بفرما، امور فرهنگی ما را از وضع نگران کننده خارج بفرما، اقتصاد کشور را رونق عنایت بفرما، کشاورزی و صنعت ما را پررنگ بگردان، مرزا عموما، آیت الله مهدوی کنی خصوصا، شفای کامل و عاجل مرحمت بفرما، سایه پربرکت مراجع تقلیدمون، علمای صالحمون، مردم شریف و عزیزمون، طبقات مختلفمون که رونق دین و رونق انقلابن، همه را عموماً در رأس این قائمه رهبر حکیم و فرزانه ما را با اقتدار و عزت تا ساحل ظهور امام زمان مستدام بفرما. خدایا به عصمت فاطمه طاهره توفیق درک فیوضات لیالی قدر را به ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.